انس با قرآن، تهران، بوستان کتاب، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه سوم، 53 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. درباره قرآن با هم صحبت می کردیم و این کتاب با عظمت و این نامه بسیار محترم و مقدس که از جانب خداوند متعال به ما رسیده است. ما بهره هایی که از قرائت قرآن میبریم فراوانند، ولی گاهی از اوقات بیشترین بهره رو کسی میبره که تمام این بهره ها رو فراموش بکنه. مثل اینکه کسی در مقام فرزندداری یا احترام به پدر مادر خودش بخواد فواید و ثوابهاش رو بشموره و بخواد برکاتش رو یکی یکی در ذهن خودش مرور بکنه تا انگیزه پیدا کنه بچه داری کنه، تا انگیزه پیدا کنه همسرداری کنه، تا انگیزه پیدا کنه پدر و مادرش رو خوب نگه داره. البته در روایات ثواب بسیار زیادی برای کار خوب مثل صله رحم و مثل بسیاری از این مهربانی ها نوشته شده. منتها خدا خیلی حواسش جمعه. خدا چیزی که از ما میخواد این استش که ما ذاتن این همه مهربان باشیم. مهربانی از سر و روی ما بریزه. اینکه ثوابی رو برای مهربانی های ما مقرر میکنن برای این نیستش که ما به دلیل این ثواب مهربان بشیم و الا نه. قرآن کریم هم همینطوره. کسانی که میخوان با قرآن انس بگیرن یک انگیزه ای، یک شوری، یک دلدادگی از صمیم دل باید براشون حاصل بشه که موجب بشه این شوریدگی اونها به قرآن بچسبن و از قرآن جدا نشن. اونها بیشترین بهره رو از قرآن میبرن. اونهایی که میخوان چرتکه بندازن، محاسبه کنن آثار قرآن رو، کمتر از آثار قرآن بهره میبرن. لذا بنده گاهی از اوقات فواید مرور قرآن رو دارم ذکر میکنم به این دلیل نیستش که این انگیزه ها رو با این فواید ما تشکیل بدیم. چرا؟ میتونه حالت آغازگر داشته باشه، میتونه حالت استارت داشته باشه. یعنی وقتی فواید مرور قرآن رو میشنویم یه انگیزه ای پیدا میکنیم که بریم به سمت قرآن، ولی وقتی رفتیم قرآن رو به گونه دیگری در آغوش بگیریم. قرآن رو به این معنا که سخن خداست محترم بشماریم و به این دلیل که محبت خداست به ما و تجلی مهر اوست به ما قلباً دوست داشته باشیم و گرامی بداریم. قرآن پیشمون عظیم باشه، عزیز باشه. به این دلیل قرآن بخونیم، نه به دلیل ثوابش. البته کسی به دلیل ثوابش قرآن بخونه ثواب خواهد برد، اما بحث در اینه که کی بیشتر از همه بهره میبره از قرآن خوندن. بحث در اونه کی بیشتر از همه بهره میبره. کسی که فکر بهره هاش نیست. واقعا مادری که داره به بچهش محبت میکنه و پدری که داره با بچه خودش بازی میکنه لذت میبره از این بازی کردن، اصلا تو اینجور بحثای روانشناسی نیست اون لحظه که من الان به بچه‌م دارم محبت میکنم، بچه‌م از نظر روانی متعادل بار میاد. این توی نخ این چیزا نیست. او ذاتی ذات خوب خودش رو داره تجلی میده، اون آثار رو هم به دنبالش خواهند اومد. شاید بیان اون فائده ها برای قشنگ قرآن خوندن، برای مهربانی کردن، به درد کسانی بخوره که میخوان در برن از زیر قرآن خوندن، میخوان در برن از زیر مهربانی کردن. این فوائدی کمی اونا رو نگه داره، و الا اصل قرآن خوندن به اینه که انسان قلب خودش رو به حقیقت قرآن باز کنه و این رو یک اتفاق نادر برای خودش تلقی بکنه. من یک روایت از فوائد قرآن بخونم، باز به سمت قرآن بریم و من هنوز وارد قرآن کریم نشدم، هنوز وارد این بحث، یعنی این متن با عظمت نشدم. خیلی طول میکشه آدم یه قله دماوند فکستنی رو بغل خودش میخواد بره، یه یکی دو ماه باید پیاده روی کنه، برای ما آدم های معمولی یکی دو ماه، حالا کوهنورده یکی دو هفته شاید تا به اون قله برسه. قرآن کریم اوج اتفاقی است که در عالم بشریت رخ داده، نمیشه به ساحت مقدسش به این سادگی ها نزدیک شد. من هنوز دارم درباره قرآن صحبت میکنم با شما، انشاءالله خدا قلبمون رو آماده بکنه، بیشتر از همه بنده نالایق رو که به قرآن کریم که قلب عالم امکانه نزدیک بشیم. مثلا در یکی از روایت ها یکی از فواید رو برای قرآن ذکر میفرمایند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد قيل يا رسول الله فما جلاؤها قال تلاوه القرآن. میفرماید این دلها زنگ میزنن، دلها زنگار میگیرن، مثل آهن که زنگار میگیره، خصوصا آهنی که در زمان پیغمبر بوده، آهنای اینقدر خالص مثل الان نبودن، حتما زنگ زدن آهن در زمان پیغمبر که داره مثال میزنه به آهن، به آهنای زمان ما نیست، به آهنای زمان خودشون. وقتی آهن زمان خودشون رو شما در نظر بگیرید، معلومه که اون زمان از آهن شمشیر درست میکردن، این خیلی راحت زنگ میزده. و وقتی زنگ میزنه باید مدام او رو جلا بدن، مدام او رو در حالتی نگه دارن که این زنگها و زنگارها رو ازش بگیره. خب این قضاوت پیغمبر اکرمه، نه یه آدم معمولی، این انسانشناس‌ترین فرد عالم امکانه. ما بیاید بدون بحث اینو بپذیریم تا بعد قسمت‌های بعدی رو راحت‌تر پشت سر بگذاریم. می‌فرماید دل آدم زنگ می‌زنه، دل آدم زنگار می‌گیردش، وقت شما باید این زنگ‌ها رو از بین ببرید. دل آدم زنگ می‌زنه یعنی چی؟ یعنی اون لطافتش رو از دست میده دل. دل اگر در اوج لطافت باشه، خیلی زیبایی ها درش هست، خیلی شیرینی ها رو در عالم درک میکنه. دل اگر لطافت خودش رو داشته باشه، هم خودش لطیف میشه، هم ما رو به لطافت همیشه دعوت میکنه، هم این که لطائف عالم رو درک میکنیم، مثلا رقت پیدا میکنه، اهل محبت خواهد شد، اهل مثبت نگری میشه، مهربان خواهد شد. خب دل طبیعتاً هر چی دل شما هم خوب باشه، ولش کنی زنگار میگیردش. وقت پرسیدن جلاش چیه؟ فرمود تلاوت قرآن. من از شما خواهش میکنم ندانستن دو چیز رو بپذیریم. یادتون هست دیشب ما یه بحثی کردیم، گفتیم بیاد مقابل قرآن مقاومت نکنیم، گاهی سوال کردن هم حتی موجب علامت مقاومت کردنه. آدم بپذیره اینو خیلی خوبه، اگه نپذیریم خیلی طول میکشه تا بپذیریم، بعدی وقتی آخرش هم نپذیرفتیم. دو چیز خیلی ساده رو عمیقا بپذیریم بدون شرح. یکی این که قرآن چجوری زنگار دل رو برطرف میکنه، و دیگری این که دل چگونه زنگار میگیره و زنگار گرفت چگونه میشه. این دوتا رو بیاید همینجوری تو هوا قبول کنیم به خاطر پیغمبر اکرم. بذار من ببینم کجای قرآن این زنگ دل منو برطرف میکنه. ببین آقا شما تازه اومدی، دیر اومدی، یعنی زودم میخوای بری، آخه این چه فرضشه؟ شما باید یه چیزی مثل خدا باشی بفهمی قرآن چی کار میکنه با انسان. یه خیلی کوتاه بیایم میشیم پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین. میدونی چه اشرافی میخواد به اون ظرائف و ویژگی ها و اوج و فرود ها و اشاراتی که در قرآن هست که میتونه زنگار دل آدم رو برطرف بکنه. من گاهی از اوقات یه نفر میاد برای مشاوره، یه چیزی من بهش میگم، نمیدونم من چرا دارم اینو بهش میگم. میگم ببین ازت خواهش میکنم، حالا به اندازه عقل ناقص خودم ها، اون چون تخصصش مثلا این چیزا نیست وقت نکرده بدونه، بله اون عمم آدم فهمیده تریه، من نمیتونم اینو براش توضیح بدم چرا. میگم خب حالا شما فعلا اینو اجرا کن، حالا شما کوتاه بیا خواهش میکنم. بنده که عقلم همه کمتر میرسه، بعضی وقتا نمیتونم منظورمو به دیگری بفهمونم که آقا من چرا میگم این کارو بکن تا اوضاع درست بشه، نمیتونم توضیح بدم. وقت خدا چجوری میتونه ما توضیح بده که قرآن چجوری زنگار رو از دل انسان بر میداره؟ و بعد زنگار اصلا یعنی چی؟ زنگار به دل گرفت یعنی دل چی میشه؟ آقا خواهش میکنم شما از این که ما ادعا کنیم خودمون رو شناختیم و حتی تقاضا کنیم به خودشناسی برسیم بگذری، خودش کنیم نمیشه. شما میدونید چی میخوای بشناسی؟ شما قالب خدا رو میخوای بشناسی؟ چون دل قالب خداست، این قلب قلب تو نیست، مال خداست. عرفا اینجوری میگن، میگن که فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کی خودش رو شناخت خدا رو شناخته. نخواستن بگن آقا خودتو بشناس تا خدا رو بشناسی، میخوام بگن که ببین دیدی خداشناسی محاله، خودشناسی هم محاله، از اون ورش بیا این ور، نه از این ور بریم اون ور. ما میلیاردها سال تو بهشت زندگی کنیم هنوز داریم خدا رو میشناسیم. خودشناسی هم به همین دراز مدتی ادامه خواهد داشت. ما چجوری میتونیم خودمون رو بشناسیم؟ انسان موجود بسیار پیچیده‌ایه، بسیار با عظمته. اینو درباره خودمون اعتراف کنیم، خودمون رو کمی تعبیر بگیریم. تو راه من الان داشتم میومدم، یه کامیونی تیراهن بار کرده بود، تیراهناش رو زمین میکشید. من اومدم از کنارش با احتیاط عبور کردم، راننده رو نگاه کردم، دیدم راننده خودش میفهمه داره چه ماشینی رو راه میبره، هی اینور نگاه میکنه هی اونور نگاه میکنه، هی آرام میدونه وضع خودش رو میشناسه، با راه میره داره با احتیاط راه میره. میدونید منظور من چیه؟ میدونه که داره یه موجود عظیم و جسه بی سر و تهی رو داره حمل میکنه. شما هم راه میری همجوری راه برو، از اون ماشینی که سر و ته نداره حرکت میکنی، تو نمیدونی چی رو داری حرکت میدی. این کره زمین رو بندازن تو قلب تو گم میشه. حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام از خدا پرسید خدایا میدونید داریم چیکار میکنیم الان، سر کیو میتراشیم؟ دوستان به بحث دقت کنن، ما میخوایم از عظمت قرآن یاد کنیم و میخوام برای عظمت قرآن یه آدرس بدم، میرم سراغ عظمت انسان، بعد تناسب این دوتا با هم دیگر رو میگیم. کار خیلی ظریفیه، یه چیزی شبیه سانترفیوژه که میخواد به صورت بسیار حساس چیزایی رو از هم جدا کنه و نمیدونم یه کاری بکنه. حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام گفت خدا میدونم تو جا نداری، ولی اگه من بخوام تصور کنم جات کجاست چی بگم؟ خدا فرمود خب تو که میدونی من جا ندارم، این چه سوالیه؟ گفت حالا بالاخره من یه کاریش بکن این سوال منو. خدا فرمود آسمان و زمین گنجایش منو نداره، لا یسعنی ارضی ولا سمایی، آسمان و زمین جای من نیست، اینا جای من نیست، ولی قلب بنده مؤمن من ظرف منه. این قلب همون چیزی که شما تو سینه‌تون میتابه، البته منظور قلب صنوبری نیست، در روح شماست. خب حالا وقتی کسی میگه خودم رو میخوام بشناسم، یعنی این قلب رو میخواد بشناسه دیگه. تو خیلی موجود پیچیده ای رو در اختیارت قرار دادن، بعد بهت دارن خبر میدن، تو بگو باشه چشم، راحت بگو چشم، چون مطلقا نخواهی فهمید خودت یعنی چی، اون قلبه یعنی چی. من اولش گفتم که به شما قبول نکنی مجبورم توضیح بدم. آقا قلب زنگار میگیره یعنی چی؟ خب تو نمیتونی بفهمی یعنی چی؟ تو قلبا میتونی بفهمی یعنی چی؟ قلب انسان چیه؟ تو میدونی چه اتفاقهایی تو قلبت میفته؟ چه ظرافتهایی توش هست؟ من رفته بودم توی اتاق اصلا تو کامپیوتر گذاشتن توی حرم امام رضا علیه السلام، چند تو کامپیوتر پخش مستقیم برنامه ها، حاج آقا بفرمایید اینجا الان سخنرانی شما پخش مستقیم میشد، آنلاین اینجا فلان است و یه سری از کشورهای جهان 70 کشور تماس گرفتن، شما بیاد بعضی از این سوالاشو جواب بدید. باشه میایم. تا اومدیم بریم تو اتاق یه دمپایی میذارم، حاج آقا با این دمپایی مخصوص وارد بشید. گفتم وای چقدر ابا خواهری شده فضا. باشه چشم. چرا این گرد و غبار بلند نشود بر روی کامپیوتر بنشینه؟ درست هم میگه بنده خدا. رفتم یه کارخونه ای از کارخونه های بله این خیلی حساسی بود، یعنی این کارخونه نبود، پژوهشگاه علمی بود، نانو تکنولوژی کار میکردن. نانو که میدونید چه تکنولوژی مخصوصیه، میرن به اعماق ذرات، چیزی شبیه انرژی هسته‌ای یا شبیه اون، ولی زغال سنگ ها رو با نانو تکنولوژی فراورده هاشو به دست آورده بودن. آورد جلوی من، اومدم دست دادم، گفت حاج آقا دست بزن، این دست بزنی از لای پوستت خیلی راحت مثل اینکه آبو بریزی تو این لیوان میره تو خونت. الان اینا ذراتش اینجوریه، نانو این کارو میکنه. بعد اونجا جلوی بینی آدم یه چیزی میبندن، نمیدونم آقا چی میشه، شما مواظب باشید یه وقت این ذرات غبار رو دستگاه ها نشینه. بابا به خدا، به پیر، به پیغمبر، قلب ما از این حساس تره. اون وقت خدا میگه که اون موسیقی حرامه رو گوش نده. میگه من گوش میدم چیزی نمیشه. بابا تو جسمت که نباید چیزیش بشه، یه جایی از روحت یه چیزیش میشه که تو هیچ وقت نمیفهمی. البته بعضی ها میفهمن، بعضی ها میفهمن. یه نفر میگفت من رفتم یه بار بهش زهرا کنار قبر شهدا و فقا، گفتم که هیچی هم نگفته بودم شهدا من هدیه بدی، همینجوری سرزده مهمون ناخوانده رفتیم یه سری زدیم و یادشون بخیر و این عزیز و اون رفیق و فاتحه خوندیم، به اونا گفتیم فاتحه برای ما بخونن. میگه از اونجا در اومدم بیرون نشستم تو ماشین، طبق معمول اومدم رادیو روشن کنم، موسیقی داشت. یه دفعه برام حالتی پیش اومد که تمام ذرات کراهتی که موسیقی بر دل میگذاره رو فهمیدم. اصلا شهود کردم. اصلا نمیتونم تحمل کنم. من دیگه این چیزی که دارم لمس میکنم دیگه نیازی نیست کسی بهم بگه. میفهمم موسیقی قلبم رو خراب میکنه. یه ذره ها، یه ذره، حالا اینا اینجاست. ایشون روزی یه دونه اتفاق از این اتفاقا براش بیفته، بره اون دنیا، بعد بره نهضت سوادآموزی تازه دوره ابتدایی ببینه. روزی یه دونه اینجوری اتفاق بیفته. یه روایت براتون بخونم. این روایت برای بریدن، گیرپاش کردن و چیزایی از این قبیل خیلی خوبه. من که این روایت رو شنیدم، خودم براشم رفتم. شما اگه بشینید از من به احترام بنده میشینید، شاید برای روز آخرش نشستید. اصلا این روایت رو من گفتم شما برو بشین، برو باشو. من کتاب بستم باشم را رفتم. امام باقر علیه السلام میفرماید که هر شب جمعه معرفتی از خدا به ما اهل بیت میرسه که وقتی نسبت این معرفت رو به ما قبلش نگاه میکنیم، احساس میکنیم قبلش هیچی نداشتیم. چه خبر اونجا؟ ما همه عمرمون یکی دوتا اتفاق کوچولو برامون بیفته کلامون نمیزیم. آسان با یه کسی رفتیم میشه، یه کسی، همون کسی یه کسی بود، همون کی کسی یه کسی بود. بعد نشستیم و خب سلام و حال شما، احوال شما. اون آقایی که رفتیم پیشش یه آهی کشید و گفت همینجوری. بعضی حرفای بی خودشون چرا حرفای خوبیه، همین بی خود یه حرفی زد بی ربط. گفتش که بعضیا یه بار آقای امام زمان علیه السلام رو تو خوابی رو یا یه چیزی میبینن، یه عمری به خودشون قرن که ما حضرت رو دیدیم. یه زمانی بود یه کسانی هر هفته خود حضرت رو میدیدن، اینقدر چیزی براشون به حساب نمیومد. الان سرمایه ها چقدر کم شده. این رفیقمون گفت خب پاشو بریم. گفت چی شد؟ گفت هیچی، پاشو بریم. حالا چایمون رو بخوریم بریم دیگه. چایمون رو خوردیم گفت چی شد؟ گفت این به من گفت. من داشتم میومدم میگفتم که من یه بار حضرت رو تو خواب دیدم، چرا نشده تا حالا دوباره ببینم؟ فهمیدم ایشون داره به من میگه که بعد 10 سال تازه نالت در اومده. یه بار از دو دیدی مثلا چیزیه. و از اون آقا هم بپرسی که تو چه حرفی حساب این حرفو زدی؟ باطمی میگه همجوری گفتم، همجوری رسید به دلم افتاد گفتم. بلا نیست کسی از من باطن بین باشه و اینجور چیزا دنبال این حرفا نباشه. عالمیست عالم قلب ما، خیلی عالم پیچیده. بالا با خودم اون کامپیوترهای که تو حرم امام رضا گذاشتن، اون دمپایی بپوش گرد و خاک بلند نشه، خیلی محساس داره. خیلی این آقای حق شناس خدا رحمتش کنه، رضوان خدا بر او باد، ایشون یه بار میفرمودن که نگاه حرام تا یه هفته اثرش هست. حالا توبه هم کردی، خب باشه انشالله خدا میپذیره تا یه هفته. حالا من دیگه بقیهشو نمیگم، چون ایشون گفته بود که نگاه حرام ناخواسته. ایشون شلوغش کرد. تا یه هفته اثرش هست. چی بگی آدم؟ قلب دیگه، حساسیت های سنسور های قلب از این سانتریفیوژ ها حساس تره، از نانو تکنولوژی حساس تره، فوق العاده حساس. آخه من و تو چی میفهمیم دل زنگار گرفته یعنی چی؟ ما فکر میکنیم تا گریمون اومد تموم شده قصه. نه بابا عزیز من، بیا من بدترین آواز خانان رو نمیدونم بدمستای عالمو به شما نشون بدم که هر چند وقت یه بار دلشون میگیره دوست دارن زار زار گریه کنن تا سر حال بیان. یه اون روی منو بالا نرید چیزایی بگم و یعنی همه رو ناامید کنم برن دنبال کارشون. یه زمانی ما اخلاقمون بد بود اینجوری بیشتر حرف میزدیم، ولی الان اخلاقمون خوب شده، دیدیم خودمون خیلی بدتر از همه ایم. خیلی پر روی آدم به بهتر از خودش حرف درشت بزنه. ولی اون زمان که حرف میزدیم هر کی از پای صحبت ما میرفت بیرون قعر جهنم بود. نه ناامید بشه ها، آخرش با یه روزه جمع میکردیم قصه رو، ولی از ته جهنم میگفت یا حسین. الان همه تو اوج بهشتن. خب هو امام حسین ما گفتن همسایه میشی، بابا شما رو که نگفتن که، شما خود اینقدر تحویل نگیر خواهش میکنم. وقت اون زمان ما تو جبهه سخنرانی میکردیم آخه. بله الان دیگه مجلس موعظه گیر نمیاد، همه شازدن ماشالله ازار ماشالله. از پسر صدر اعظم آلمان پایین تر ما دیگه نداریم. حالا یه زمانی کلمه صدر اعظم آلمان یه چیز درشتی بود تو ایران، حالا الان که چی نیست، نمیدونم بگیم پسر کی. از ولیعهد پایین تر ما نداریم، همه شازدن ماشالله ازار ماشالله. قلب اینقدر ظریفه، اینقدر ظریفه، کی میفهمه که زنگار گرفته قلب یعنی چی؟ اونشو که ما نمیفهمیم که. ولی پیغمبر فرمود زنگار میگیره، بگو چشم. میگه عزیزم اینقدر آدم به حرف نکشون، بگو چشم. آقا دل خود به خود زنگار میگیره، زنگار گرفت کدومی که از سنسورهاش دیگه کار نمی کنه، دیگه حساسیتاش از بین میره، دیگه سرشاخکای حسیش هیچی نمیفهمه. مثلا ما برای هم دیگه قصه نقل میکنیم، آه فلان عارف میوه مینشست بخوره، میگفت میوه به من گفت من حرامم منو نخور. این سنسورهای قلبش فعال، سنسورهای قلب آدم فعال بشه همینا رو میگیره. نه اینکه دیگه آدم هیچ وقت اشتباه نمی کنه، خطا نمی کنه، همیشه ضررها رو جلوشو می گیره، از این سنسورهای فعال استفاده می کنه برای تأمین منافع خودش. نه، خب همه مشکلات دارن، همه گرفتاری دارن، همه افت و خیز دارن. قلب زنگار می گیرد را نمی فهمیم، و قرآن چگونه زنگارهای دل را می زداید را هم نمی فهمیم. لذا نمی تونیم قرآن رو بشناسیم. دوتا موجود ناشناس رو پیش همدیگه قرار بدن یه اتفاقی میفته. ما مثل مریضایی هستیم که میریم پیش طبیب، طبیب میگه ببین من میدونم چته، تو میگه حالا من چمه، میگه آخه من گرفت به تو توضیح بدم، تو باید به 7 سال پزشکی بخونی، 2 سال تخصص بخونی، من بهت بگم الان چته، من که نمیتونم بهت بگم. حالا شو یه چیزی ده هست، این قرصو بخور. ما نه قرصو میشناسیم نه مریضی خودمون، میخوریم ان شاء الله خوب میشیم. داستان قرآن هم که شفاعه همینه. اینقدر کلنجار نرو چجوری شفاعه. آیا این ادامه بحث دیشب ما هست یا نه؟ بله. اون تسلیم باش، موزه نگیر، مقاومت نکن، بذار قرآن درست کنه، باز باش مقابل قرآن، بذار قرآن هر کاری دلش میخواد با قلب تو بکنه. خواهش میکنم با این توجه یک کمی قرآن بخونید، با این توجه میمیره آدم. با همین توجه به نفهمی ها قرآن بخونید. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. الان داره کار میکنه با ما، یه خود اخلاقی توشه، یه نمکی توشه، یه روحیه‌ای توشه، الان داره کار میکنه با ما، داره کار میکنه، الان یه کاری کرد. فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون من چیکار دارم الان خدا داره از عذاب صحبت میکنه یا از چیز دیگری؟ ولی الان معناش هم که میفهمید انشالله اجمالا متوجه بشید کفایت میکنه با یه مروری به ترجمه. بذارید لحن خدا شما رو بگیره، بذارید به چیزایی که خدا دوست داره ازش صحبت کنه همون رو صحبت کنه. یه آدم حسابی به من گفتش که برو پیش فلان آدم، به من گفت برو پیش از دایت الله لازم بهجت، ولی سوال نکنی ها، همچی بشین چیکار داری؟ اون خودش هر چی کسی خاص بگه نگه، حرف نزن، خودش میدونه دیگه. قرآن قابل مقایسه نیست با آدم خوب، خیلی بالاتره. قرآن زنده است، خطوطش ثابته ولی زنده است. قرآن زنده است، یه موجود زنده است. همین آیه قرآن با هزار قلب هزار کار میکنه، قدرتش اینجوری اقتضا میکنه. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. ما ان شاء الله میخوایم بعدن یک کمی وارد تحلیل آیات قرآن و بار روانیشون و این تأثیراتشون بشیم، ولی میخوایم ادب و رعایت کنیم. خیلی پر رویه من همجوری قرآن باز کنم بگم ببینید قرآن این آثار رو روی آدم میگذارد. ببین خودت جمع کن آخه، ببین و دیر اومدی زودم داری میری آخه. من لذا ادب رو اول رعایت بکنم. هر کسی حرف میزنه اخلاقش رو میشه توش دید. داستانهای صادق هدایت و کافکا چه اسمی هم داشته، صادق هدایت، چه اسم متضادی. هر کی داستان اینا رو بخونه خودکشی میکنه. شنیدید اینو؟ بله. خب هر کی قرآن رو بشنوه چی میشه؟ اخلاق قرآن خدا توش تزریق میشه. دیدی چه فرصتیه؟ یه بار رفتم پیش آدم حسابی، حالا من اینقدر میگم رفتم پیش آدم حسابی و اینا و اینا، فکر نکن من همیشه میرم پیش آدم حسابی ها، اصلا اینجوری نیست. ولی حالا دیگه یکی دو تا اتفاق افتاد، همش هم همین الان گفتم. رفتم پیش آدم حسابی، آقا ایشون میخواست از کلام امیرالمومنین صحبت کنه. اول از امیرالمومنین سخن گفت، یه جوری صحبت میگم بعد ترسیدم برای جانش، بگم اسمشو میشناسید؟ ترسیدم الان جون بده. گفت کلام هر کسی اساره وجود اوست، نهج البلاغه اساره امیرالمؤمنین، وای اساره امیرالمؤمنین بیاد چی میشه، داشت از بین میرفت. من میخواستم بگم خواه جا بس، خواهش میکنم من دیگه نمیخوام بیشتر از این شما توضیح بدید کلام امیرالمؤمنین. بعد پیش خودم گفتم خوب شد ایشون نخواست کلام خدا رو توضیح بده، الان چی میشد؟ ما یه قلبمون یه فطرتی داره، این فطرت این ساختار که اصلا نمیشناسیم چجوریه، با قلب قرآن با ساختار قرآن یکیه. این دوتا به هم میخورن، این دوتا به هم میان، این دوتا مال همدیگن. واسطه یه انانیت رو از این وسط برداریم، بذاریم این دوتا به هم عاشق و معشوق برسن. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. دیدی بعضی از پیچ کشتی ها به اون پیچه میخورن؟ اخیرا 400 بود قبلا، الان 600 و 800 فلان اینا هم در اومده و بعضی از اینا به هم میخورن، این به هم میخورن. خودتو در معرض قرآن قرار بده، سعی کن هیچ چیزی هم مانع و حجاب نشه و این یه کاری میکنه، یه کاری میکنه. البته یه حرف یواشکی دیگه این حدیه سراشپز خیلی فوق‌العاده است دیگه، حالا دیگه میگم دیگه اشکال نداره، ارزونش کردیم دیگه آخر شبیه میخواییم. اگه خواستی خودتو بشناسی یه کمی قرآن بخون، از درمان بفهم دردت چیه. آقا این یه روشیه، آقا این یه روشیه. از درمان بفهم دردت چیه. واسه اون آدم حسابی به من میگفت هر روز سوره یاسین بخون، قلب قرآنه برای قلبت خوبه. چی کار میکنه؟ ما که خیلی خوندیم، ولی طبیعتا نه قلب خودمونو میفهمیم نه قلب قرآن دیگه، ولی میخونیم میگیم حالا یه کاری بکن دیگه، تو حتما داری یه کاری میکنی دیگه، یه کاری بکن با قلب. قرآن بخونید با اون حالت تسلیم. عدم تسلیم چیه؟ همین که بپرسی این چجوری قلب منو زنگارشو میزنه کنار. ببین تو که قلب خودتو نمیشناسی عزیز من، تو که زنگار نمیفهمی یعنی چی. معرفت نفس که کار دشواریه، که این معرفت الله محاله به قول اهل معرفت. این جهان درون تو که جهان کوچیکی نیست که بشناسیش، که باید بفهمی حالا این رفت کجا چی کار کرد. ولی قرآن آینه است. خیلی دوست داشتم من این کلمه رو درباره قرآن بگم. آینه است، هم خدا رو توش میتونی ببینی هم خودتو. آن خود فطرت الله التي فطر الناس عليها، من اینو یکمی توضیحش بخوام بدم. مثلا ببینید هر کجای قرآن رو باز کنید، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، برای خداست آنچه در زمین و آسمان هاست. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، هر چی رو مخفی کنید یا مخفی نکنید خدا حسابتون رو تو همه اون موارد میرسه. از این به معرفت نفس نائل شو. یعنی چی؟ همین که خوندیم الان، زمین و آسمان مال خداست، خیلی ساده. از این درمان بفهم دردت چی بود. تو دردت چی بود؟ من نیاز داشتم بدانم و برایم تکرار بشود همه چی مال خداست. یه گزاره شخصی پیدا میکنی. من نیاز داشتم خدایی داشته باشم که همه چیزم را محاسبه کنم. از این خودتو بشناس. من کسی هستم که نیاز به یک محاسب دارم، عشق میورزم با آن محاسب. آقا من عشق نمیورزم. تو خودتو نشناختی، تو نمیفهمی. تو چی میفهمی خودت چی هستی؟ تو اونی هستی که اینجا داره بهت نشون میده. تو چه میفهمی؟ یا آقای دکتری به من میفرمود که ما کنار آقای بهاءالدینی رفته بودیم مشهد امام رضا زیارت، اومدن این بیرون داستانش مفصله. گفتم آقا راستی برای من دعا که این آقای دکتر خدا بهش فرزند نمیداد، الان تهران هست، اسم ببرم شاید بتونیم بهش پیداش کنیم. بهش گفتم آقا دعا برگشت آقای بهاءالدینی خیلی لطفی مسلک و راحت بود، به من یه نگاهی کرد، گفت تو چه میفهمی چی باید چی به مصلحتت که بخوای از امام رضا سفارش من بکنی که من اونو بخوام ازت. چی میفهمی؟ بیشین حرف نزن. گفتم آقای بهاءالدینی منو دعا کرد. آقا فهمون نه من دعا نکردم. گفتم آقا پس من دعا کنیم. داشتیم از حرم میرفتیم بیرون، دم یکی از رواقان نشست. گفت خب باش معلوم میشم برای تو دعا کنم. تا خواست دعا کنه گفتم آقا بگم چه دعایی؟ فهمون تو چی میفهمی چه دعایی برات خوبه؟ میشین حرف نزن. بعد رو به حرم و دیوان نمیدونم چی کار میکرد، یه دعا میکرد از من. بعد بلند شدیم رفتیم. من میخواستم بگم بگو امام رضا اگه سلام دیدی یه بچه به ما بده. حرم اومدیم بیرون دیدم قلبم دیگه بچه نمیخواد. انگار 100 تا به سر دارم. و الان من اینجوری هم
زود اینم نظر میدم.
یه زمانی قدیما، حالا اون زمان امکانات کم بود، ما جلسه اخلاقی داشتیم، ای خدا، یه زمانی ما می نشستیم دور هم می گفتیم این یعنی چی هی میکروفونو میبرن در دهن مردم میگن آقا شما نظرتون چیه؟ می گفتیم این اثر بد اخلاقی و عرفانی داره، منم آدم ها رو تقویت میکنه. اصلا این کارا یعنی چی؟ میکروفون رو ببرن مردم بگن که نظر خدا در این باره چیه؟ شما میدانید بابا بلمون کن تو رو خدا، تو دیگه کی هستی؟ الان دیگه خیلی پیشرفته تر از این. باز یه موضوع داریم حرف میزنیم، دوستان نگنی وقت من دارم پراکنده صحبت میکنم، منتها صحبت کردن از این یه موضوع کمی پیچیده است. حالا من البته فکر میکنم پیچیده است برای شما که همه اینا واضحه، از روز روشنتره. آثار و فواید قرائت قرآن رو عرض کنم و عرضم رو تمام کنم. یکی از این آثار اینه که قلب انسان رو جلا میده. قلب انسان رو جلا میده، من که نمیدونم چه زنگاری دلمو گرفته، ولی من به قول پیغمبر اکرم اعتماد دارم که زنگار دلمو گرفته. آیون تایید میکنید؟ بانو محترم تایید میکنید زنگار دل هممونو گرفته؟ از کجا میدونی؟ ببین گرفته نگرفته، کجاش گرفته، چی گرفته؟ بابا اینقدر حرف نزن. پیغمبر فرمود زنگار دل آدم ها رو میگیره. من آدم نیستی؟ حرف نزنه، گرفته دیگه. آقا زنگار دلمون رو گرفته؟ بله زنگار دلمون رو گرفته. ما نمیدونیم ولی چه جوری. خب چه جوری اینو برطرفش کنیم؟ نمیدونیم. میذاریمش پیش قرآن، قرآن چه جوری برطرف کنه؟ اونم نمیدونیم. این یک شرحی بود برای عرض دیشب ما که کی میره پای قرآن، از قرآن بهره میبره؟ اونی که تسلیمه. و هدیه سراشپز چی بود؟ اینکه قرآن رو باز کن با همون تسلیم، بعد ببین قرآن چی میگه. تو اونی، تو کسی هستی که همینو میخواستی، پس یعنی تو کی هستی؟ خودت رو از رو قرآن بشناس. سوره حمد واجب شده بخونی؟ پس من کسی هستم که نیاز دارم بگویم الحمدلله رب العالمین. من کسی هستم که نیاز دارم بگویم ایاک نعبد و ایاک نستعین. من کسی هستم، و بعد اینا رو عمیق بشید ببینید چه نتایجی میرسید، ببین به چه نتایجی در خودشناسی میرسید، به نتایج خیلی عجیبی میرسید. انشاءالله بماند تا وقتهای دیگه. ما کسانی هستیم که نیاز داریم، عشق میورزیم، اگه نیاز خودمون رو شفاف ببینیم عشق میورزیم، چیزی باشیم که در آن صورت اگر آن چیز شدیم و شفاف دیدیم آن گونه بودن خودمان را، قرآن می شود حرف دل ما، قرآن می شود دوای درد ما. من بعضی از این حرفا رو به بعضی از جوانا در گوشی گفتم، میدونی چی شده؟ میدونی چه بلایی سرشون اومده؟ دیگه نمیتونن ترانه گوش بدن. میگه من حرف دلم اینا نیست، من حرف دلم ایناست. بعد میگه من میترسم گوش بدم حرف دلم اونا بشه. بعضی دیدی او چجوری گوش میدن؟ حرف دلشون اوناست دیگه. آدم حرف دل خودش رو بشنوه کیف میکنه. ما از این حرفا به بعضی ها زدیم دیگه فیلم سینمایی و سریال نمیتونن نگاه کنن. خرابتون کنم حسابی؟ سالم از این جلسه بیرون نمیرید مگر اینکه خدا توفیق بده به اینکه این جلسه تعطیل بشه. برای بنده توفیقیه، برای شما هم توفیقیه. سالم از این جلسه بانوان محترم و آقایون عزیز بیرون نمیرید. میگه دیگه سریال نگاه میکنم اذیت میشه روحم. میگم چت شده؟ میگه خب این بازی داره میکنه، همین عدم صداقت اذیتم میکنه. فکر کنی فقط کامپیوتر باید دمپایی بپوشی گرد و خاک بلند نشه؟ حالا دیگه پس چی؟ اصلا دیگه گفتم تعزیه هم اذیتت میکنه؟ گفت نه. گفتم تعزیه هم داره بازی میکنه؟ گفت اه راست میگی، ولی چرا اذیت نمیکنه؟ گفتم آخه تعزیه تئاتر اسلامیه. گفت چرا راستی چرا آجا آقا من اذیتم؟ گفتم برای اینکه تعزیه داره میگه من دارم بازی در میارم، ولی اینا میخوان القا کنن بازی نیست، تو رو فریب بدن که بازی نیست. ولی اون میگه آی حسین فرمود آی اینجوری، کاغذم دستش میگیره. دیدی تو تعزیه ویژگی نمایشه. حالا من نمیخوام بگم فیلم سینما رو جمع کنیم ما، نه همه چی باشه سر جاش. اصلا ما توصیه نمی کنیم، ما هم داریم توصیف می کنیم. آدم های اصلا حالشون خرابه. یه کسی داره خونه می سازه، یه سریال می بینه که طرف تو اون سریال داره خونه می سازه، یا بزر بینم چی کار می کنه، حرف دلشو داره می زنه. درسته؟ قبول دارید؟ نه؟ بله؟ آه. یه کسی با هم میان خواستگاریش، یه فیلم نشون میده دارم میان خواستگاریش، یه ها بذار بینم چی میشه. یه کسی دعوا داره با شوهرش، با خانومش، فیلم رو میده دعوا داره، میگه بذار بینم چی میشه. حرف دلش رو داره میزنه. حالا کدوم سریال حرف دلت رو داره میزنه؟ بگو تا کبابت بکنه. کسی حرف تو رو دل تو رو اصلا فهمیده غیر از خدا؟ به خدا من توصیه نمی کنم به جای سریال قرآن بخونید. من هم چیزی گفتم، گفتم بعضی ها که وضعشون خراب میشه کم کم به اینجا میرسن، به ما همیش ربطی نداره. حرف دلشون قرآن. خوش به حال اونایی که میفهمن قرآن حرف دلشونه. ما از همین که حس میکنیم انگار حرف دلمونه، یک اتفاق با عظمت، یک التهاب تو قلبمون پدید میاد. اگه بفهمیم حرف دلمونه که دیگه هیچی، با قرآن چی میشه؟ و کلام آخر این که خواهش میکنم به ائمه هدا علیهم السلام نگاه نکنید، اونا توی جاهای الگوی ما نیستن، حواست باشه. اگر پیغمبر قرآن میخوند و زنده میموند، مال این بود که علم نشرح لک صدرک، یه شرح صدری داشت. ما یه ذره قرآن رو بفهمیم بخونیم میمیریم. خدا اینقدر ما رو آرزو به دل نگذاره. یکی دوتا دعا آمین میگید مایستی گیرمون بیاد انشالله. دستتون هم اینجوری کمرتون نذارید، بگید خب حالا باش آمین. اینجوری دست میبرید در خون خدا بالا. خدا اینقدر احترام برات قائله، میگه بندم دستشون مثل گداها آورد بالا، بدید ملاک، بدید بره، بدید بدید، من احترام بندم رو دارم. دست میبری بالا، خدا میگه من خجالت میکشم دست به خالی ردش کنم. خدای ما رو آرزو به دل برای قرآن خوندن قرار نده. خدای ما رو آرزو به دل برای درک حقایق قرآن قرار نده. خدای ما رو آرزو به دل برای لذت بردن از قرآن قرار نده. خدای به جوونیمون رحم کن، ما رو ناکام از این دنیا نبر. همین آدم بیاد ناکام بمیره خب خیلی بده، همه دلشون میسوزه. یه روزه‌ای میخوام برای شما بخونم، گویا خوندم اینجا بود خوندم یه جای دیگه، ولی اگرم اینجا خوندم اصلا میخوام هر شب بخونم. اگه یه جلسه ای من گیر بیارم ها، دور اون جلسه میگردم مثل پروانه که هر شب یه روزه بخونم. ولی خب حالا شما هم خوبیده ها، خیلی خوبید، به آدم به این سادگی هم سلسادی گیر نمیاره. امام حسین خیلی عزت نفس داره، ابوالفضل عباس خیلی غیرتیه. ببینید چی شده که ابا عبدالله به عباسش میفرماد برو از دشمن اجازه بگیر ما یه شب دیگه بمانیم بعد فردا جنگ کنیم. امام حسین عشق به شهادت داره، امام حسین لحظه شماری میکنه برای شهادت. امام حسین خیلی احترام خودشو حفظ کرده، میدونه عزتمنده. امام حسین یه ذره از دشمن التماس نمیکنه. آقا یه چیزی شده، امام حسین به خواهش افتاده از دشمن، اونم به عباس میگه. عباس میمیره بخواد از دشمن حسین تقاضایی بکنه. آقا یه اتفاق افتاده، قضیه ساده نیست. وقتی حسین به چشمهای مات زده عباس نگاه کرد که حسین ما از دشمن تقاضا کنیم، شاید، البته عباس با معرفت مات نمیشه خوش میفهمه قصه رو، ولی یه توضیحی داد، گفت عباسم به دشمن بگو یک شب به ما مهلت بده. عباس من میدونی من چقدر علاقه به قرائت قرآن دارم، میخوام یه شب دیگه قرآن بخونم. و اون آخرین شبی بود که زینب سراپا ایستاد، صدای صوت دلنشین قرآن حسینش رو شنید و نوش جان کرد. انقدر زینب شیفته صدای صوت قرآن حسین بود که گاهی از اوقات سر بریده رو که به زینب نزدیک میکردن شروع میکرد به قرآن تلاوت کردن. به خدا قرآنی که بالای نیزه تو کوف خون بیشتر برا دل خواهرش زینب بود تا دل دشمنان دین. اونجایی که تو تشت طلا قرآن خون برای آرامش قلب زینبش بود تا احتجاج بر دشمنان ملعون هدایت نشدنی. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا برای دلخوشی ما، برای شادی ما، برای آرامش ما، لذت قرآن خوندن به ما بچشان. در فرج آقامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. از سایه همه گناهان ما ببخش و بیامرز. به حق قرآن کریم این ماه نزول قرآن بر ما پر برکت بگردان. صلوات خط بفرما.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.